شاید یه سررسید قدیمی پیدا کرده باشید که قبلها آرزوهاتون رو توش نوشته بودید. آهی کشیدید و گفتید ای بابا، من اینو اون موقع هم میخواستم. هنوز ندارمش. هنوز نیستم. هنوز نرفتم. هنوز انجام ندادم و هنوز. قرار بود اون نوروز متحولم کنه. پس کو؟ شما به پادکست پرتو گوش میکنید و اگه تمام اپیزودها رو گوش کرده باشید، این 52 اپیزودیه که من شیلا رزاق کریمی افتخار دارم میزبانتون باشم. برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن خوش آمد میگم. حرفه من مربیگری و آموزش مهارت‌هاییه که یادگیریشون کمک به فرد برای کسب رضایت از عمل کردش و بهبودی روابط اجتماعی، کاری و تحصیلیش میکنه. من دکترای مدیریت کسب و کار با تخصص رهبری دارم و خودم رو متعهد کردم با نگاهی واقع بینانه و کلنگر بی کم و کاست آنچه در حد توانمه با شما سهیم بشم. قبل از شروع موضوع این اپیزود که دیدار با کاستی هاست، میخوام سپاسگزاری و قدردانی کنم از نوشته ها و کامنت های شما. متشکرم در میون میذارید. همینطور لازم میدونم قدردانی کنم از هانی جانم که خود انگیخته و داوطلبانه جملاتی که تو پادکست پرتو میشنوه رو ازشون کلیپ درست میکنه و توی صفحه‌ای که خودش توی اینستاگرام داره میذاره. من لینک صفحش رو توی توضیحات پادکست میذارم. ممنونم هانیه جان که سخاوتمندانه برای پخش بذر مهر پا پیش گذاشتی. اقدامت قابل ستایشه. هر کسی که تا حالا پادکست مای کوچوی و پادکست پرتو رو دنبال می کرده متوجه تأکید من روی نگاه واقع بینانه و کلنگر شده و این دو عبارت رو زیاد از من شنیده. حالا چرا این همه تأکید برای کسب توانایی نگاه واقع بینانه و کلنگری دارم؟ ماهایی که تقریباً از سالهای 70-75 به بعد دانشجو بودیم و همگی علاقمند به ساختن زندگی و فعال در زمینه رفتن به کلاس‌ها و گرفتن آموزش‌هایی بودیم که برامون سازندگی و رشد داشته باشه، بهمون گفته می‌شد باید نگاه مثبت داشته باشی. نگو من چاقم، بگو من خوشندامم و اینجور مثال ها که خوب خوب به خودت دروغ بگو. ما خیلی زیاد با عبارت هایی مثل انرژی مثبت، مثبت اندیشی، مثبت نگری و مثبت باش و مثبت بفرست و مثبت و مثبت و مثبت بمباران شدیم. انگار مثبت نباشی یعنی خودت رو دست کم گرفتی و هنوزم خیلی ها سعی میکنند همونطور باشن. یه جورایی انگار از این ور بوم افتاده و فقط نگاهمون رو میبایست معطوف به نیمه پر لیوان میکردیم. نیمه پر فقط مقبول و قابل قبول بود، در حالی که واقعیت نیمه خالی و ضعفامون رو میبایست سانسور و فراموش و انکار میکردیم تا مورد پسند باشیم. دخترها اگه یه وقت خواستگاری براشون میومد و یا پسرا اگه خواستگاری می رفتن و هر دو اگر موقعیت استخدام شدن برای کار براشون پیش می اومد و خیلی موقعیت های دیگه، بهشون گفته می شد فقط نقاط قوتت رو نشون بدی. یا این نشون دادن نیمه پر و حذف نیمه خالی شاید به درد یک رابطه کوتاه مدت و یکی دو روزه بخوره، اما برای رابطه بلند مدت چی؟ چطور آدم میتونه در 24 ساعت
فقط نیمه پر باشه. چقدر انرژی از آدم گرفته میشه تا خود واقعیش نباشه. خود واقعی یعنی من مساوی است با تمام من. تمام من یعنی قسمتی از من که مطلوب منه به علاوه قسمتی که از نظرم نامطلوبه و دوستش ندارم. این یعنی خود من. یادتونه توی فیلم‌های فارسی و هندی داشتیم که هنرپیشه اصلی میگفت پسره یا دختره منو به خاطر خودم بخواد؟ خودتو شامل تمام تو هست، مطلوبات و نامطلوبات. توی اون فیلم ها درست می گفتن که او منو به خاطر من بخواد. فقط اشتباه کار اینجا بود که داشتن یا نداشتن پول منظورشون از خود غیر من بود. در حالی که خود واقعی شامل تمام جنبه های مثبت و نامطلوب شخص میشه. خود واقعی بودن یعنی دقیقاً همانی که هستید باشید، بدون تحریف و بدون نقاب. نه این که مثلا نقش اول فیلم یه چیزی رو مثلا مکان خونش و داراییش یا خصوصیات شخصیش یا افراد خونوادش و و و کلن تعلقاتش رو قایم می کرد که منو به خاطر من بخواد. این تحریفه، این نقابه، چشم پوشی و سانسور تعلقاته. احتمالاً با آدم‌هایی مواجه شدید که توانایی دیدن اشتباهات و اشکالات خودشون رو ندارند. آشناست نه؟ بهتره بدونیم ما خودمون هم مثل اوناییم. بله، بله، دشواره بتونیم نقاط ضعف، کاستی‌هامون و جنبه‌های نامطلوب خودمون رو ببینیم و بهشون آگاه بشیم. چون اگه این کار رو هم انجام بدیم، تازه میفتیم توی یه چالش بزرگتر که اونم اخلاقه، بایدها و نبایدها. نه، درست نیست من اینطور باشم. پس آگاه نباشیم بهتره؟ نه؟ واقعیت رو نبینیم و خودمونو گول بزنیم؟ رابرت تریورز و رابرت کورسپان در زمینه خودفریبی تحقیقات قابل تأملی انجام دادند و گفتند انسان قدرت خودفریبی بالایی داره که ریشه تکاملی داره. انسان ها تونستن خودشون رو بفریبن تا بتونن دیگران رو به اون چیزی که واقعیت نداشته قانع کنن. محققین میگن اگر بخوای قاطع به دیگری دروغ بگی، لازمش اینه که خودت اون دروغ رو پذیرفته باشی. در واقع همه ما ریاکار و متظاهریم. بله، همه ما به نسبتی ریاکار و متظاهریم. از جمله خود من که میپذیرم ما قدرت خودفریبی بالایی داریم. کاملا قابل درکه که ضعف هامون رو، نقصان هامون رو دوست نداشته باشیم و نتونیم تاب بیاریم. اما انسان سال هاست که در جستجوی پیدا کردن راه‌هایی برای شناخت خود و رسیدن صلح با خودشه. توی این اپیزود میخوام به صورت مختصر راهی رو معرفی کنم که به صورت اثر بخش میتونه کمکمون کنه که در عین شناخت نقاط ضعفمون، کاستی هامون با خودمون در صلح باشیم. ازتون دعوت میکنم لطفاً اگر شما هم تجربیاتی دارید و روشی رو میتونید بیان کنید، حتماً به صورت فایل صوتی در صفحه تلگرام پادکست پرتو با من در میون بذارید و یا برام ایمیل بفرستید که در اپیزودهای آتی ازشون استفاده کنم. روشی که میخوام باهاتون در میون بذارم اینه که بگم این طبیعیه که ما از نقاط ضعف خودمون بترسیم. ناسلامتی عمری شنیدیم که نیمه خالی رو نبین. اما واقعیت اینه که همه نقاط ضعف دارند و مواجه شدن و پذیرش نقاط ضعفمون نشونه عدم اعتماد به نفس نیست. خب وقتی ما فکر، احساس یا رفتار ناسواب، ناپسندیده یا نامطلوبی که ضعف یا ایراد یا کاستی، نقصان، ضعف اینجا بهش میگم، در واقع وقتی هوشیار بهش نیستیم که مثلا فلان ضعف داریم، چه واکنشایی داریم و چطور رفتار میکنیم؟ 1. اولین رفتار ناهوشیار ما فرافکنی کردنه. احتمالا خیلی هامون با مفهوم فرافکنی کردن آشنا هستیم و یا به گوشمون خورده. برای دسته‌ای که آشنا نیستن کمی توضیح بدم. فرافکنی یعنی چه؟ تعریف APA، انجمن روانشناسی آمریکا، اینه: عملی ناخواسته که نسبت دادن خصلت‌های فرد به روی دیگری است. در واقع فرافکنی یعنی انگشت اتهام به سوی دیگران گرفتن. خب یه تعریف دیگرم از متون فارسی بخونم. فرافکنی عبارت است از تمایل به نسبت دادن آنچه در درون می‌گذرد به دیگران یا به محیط. فرافکنی فرد را در مقابل یک نوع اضطراب حفظ می کند. اضطرابی که در اثر اعتراف به کاستی ها و نقصان ها ممکن است به وجود آید. خب این یعنی نسبت دادن ناهوشیار احساسات، انگیزه ها و ویژگی های غیر قابل پذیرش در وجود خودمون به دیگران. سوال من همیشه این بود که فرافکنی از چه زمان توی سازه روان انسان پدیدار شد؟ ساده بگم چی شد و کی؟ از کجا یاد گرفتیم فرافکنی کنیم؟ توی علم روانشناسی گفته شده فرافکنی پدیده فراگیر و غیر قابل اجتنابه که در روان نوزاد شکل میگیره. چرا فراگیر و غیر قابل اجتناب؟ چون همه ما از جنینی و نوزادی زندگی رو شروع کردیم. نوزاد در دوران جنینی توی رحم مادرش تمام نیازهاش فراهم بود، ولی زمانی که به دنیا میاد اون بهشت دیگه وجود نداره. خاطره بهشت در واقع تصویر بهشت پر آرامش و لذت بخش فرافکن میشه روی مادری که داره بهش شیر میده و نیازش رو رفع میکنه. نوزاد تمایل داره هر چیزی که براش لذت بخشه رو به دهن ببره و با ولع به درون بکشه و با تف کردن، استفراغ، ادرار، مدفوع کردن توی خیالش از شر چیزای بد خلاص میشه. پدر علم روانکاوی زیگموند فروید در جریان درمان مراجعینش متوجه شد که این افراد گاهن او یا دیگران رو متهم به داشتن احساسات یا ویژگی هایی می کنند که در واقع خودشون اونو نمایش می دن. مثلا یکی از مراجعینم این هفته به من گفت خانم دکتر شما می خواهید منو پس بزنید، نمی خواهید با من جلسه داشته باشید دیگه. این فانتزی رو فروید پروجکشن فرافکنی نامگذاری کرد. فرافکنی که در علم روانشناسی یک دفاع به حساب میاد معمولاً در روابطمون دردسر ایجاد میکنه. خب بازم نرم تو تئوری و بیام و مثال بزنم. به مریم گفتم بنویس چرا میخوای رابطت رو با مراد تموم کنی؟ نوشت از مراد بدم میاد چون فهمیدم دروغ میگه. از آدم دروغگو متنفرم. مریم داشت اتفاقاتی که توی زمان استراحت بین کلاسش پیش اومده بود و برام تعریف میکرد و گفت بعد از حرف زدن با مراد دنیاش خراب شده و خیلی احساس عصبانیت میکرد. برعکس مراد خوشحال بوده که تونسته نظرش رو در مورد رابطش با مریم رو بگه. مریم گفت خون خونم رو میخورد و سرم داشت درد میترکید ولی نذاشتم بفهمه. وقتی مراد گفته بود برگردیم کلاس، حال مریم داشت به هم میخورد و اصلا نمیخواست بره. گفت خانم دکتر داشتم از ناراحتی سکته میکردم ولی هیچی به روم نیاوردم و دنبالش رفتم. گفتم آها بهش نگفتی حالت خوب نیست. گفت نخواستم کم بیارم پیشش. بعد از کلاس مراد گفته بود بیا برسونمت. مریم جواب داده با لیلا قراره برم. جواب پیامک مراد رو تا چند روز نداده و تو پیام‌های بعدی هیچی به روش نیاورده و معمولی بوده. دیر به دیر از مراد پیام دریافت می‌کرد و هرس می‌خورد و این بازی به روم نیاوردم و دیر پیاممو باز کرد و زنگ نزد و به روش نیاوردم و این بازی رو نزدیک به 9 ماه ادامه داده. یادتونه گفتم مریم توی دفترش نوشته بود از مراد بدم اومده چون فهمیدم دروغ میگه، از آدم دروغگو متنفرم. حالا سوال اساسی، مریم این مدت با مراد صادق و رو راست بود؟ شاید الان از من ایراد بگیرید و بگید از کجا میدونید که مراد دروغگو نبوده؟ توی اپیزودهایی که تا حالا داشتیم شما بارها و بارها از من شنیدید که ما دیگری رو نمیتونیم کنترل کنیم. خود مربیگری روی افکار، احساسات و رفتار من متمرکزه. پس اگه مریم میخواد راه خود مربیگری رو بره، به عنوان فرد من روی رفتار خودش متمرکز میشه و من شیلا به عنوان مربی مریم تمرکزم روی مریمه. ما کاری به افکار و احساسات و رفتار مراد نداریم. تمام سوالاتم از مریمه و این اصلا به این معنی نیست که مریم مقصره یا مراد دروغگو نیست و یا در این رابطه بی اشتباه بوده. ما دیگری رو کنترل نمی کنیم. مراد دروغگو هست یا نیست کاری نداریم. سوال هایی که می خوام روش شما هم تأمل کنید. تا روز قبل از روز گفتگوشون، مریم با مراد واقعی در تعامل بود یا با تصویر مرادی که خودش توی ذهنش ساخته بود و اونو انداخته بود روی مراد؟ یادتونه؟ گفتیم فرافکنی در علم روانشناسی یک دفاع به حساب میاد و معمولاً در روابطمون درد سر ایجاد میکنه. تا اینجا جواب به سؤال وقتی به ضعفی که داریم هوشیار نیستیم، چه واکنش هایی داریم و چطور رفتار میکنیم اولی شد فرافکنی کردن. زمان این اپیزود چون محدوده ازش میگذرم، ولی پیشنهاد میکنم شما زود از روش عبور نکنید. کامل برای خودتون جا بندازید. فرافکنی هایی که در طول روز میکنید رو شناسایی کنید. بریم شماره 2. دومین روشی که در مقابل مواجه شدن با ضعف‌هامون به صورت ناهوشیار انجام میدیم، انکار کردن و کنار زدن نقطه ضعف‌هامونه. این خودش به نوعی به خود تخریبی منجر میشه. وقتی مقاومت انکار کردن رو داریم انجام میدیم، اون کار رو ذات تعبیر کردیم. در نتیجه مقاومت چکشی که نه، من اصلا یه همچین آدمی نیستم. همراهش خشم داریم میگیریم و این خشم کار اثر بخش برای بهبودی برای ما انجام نمیده، بلکه تخریب میکنه. چون امکان داشت لحظه‌ای که با خودمون خلوت کردیم، به قول معروف سرمون رو می‌خواستیم رو بالش بذاریم، یه کوچولو پذیرش خطا برامون ایجاد بشه. حالا اونم نمیشه. واکنش سوم مقابله کردنه. قبلی در میره و از کل انکارش میکنه، این یکی با خودش در میفته. چرا من اینجور آدمی شدم که نه اصلا درستش نیست؟ به صورت ضربتی و محکم و قهری میخواد مبارزه کنه با ضعفش. حالا یا میره به گذشته که مامانم با من و برادرم اینجوری رفتار کرده که ما اینجوری شدیم و علتهای دیگه. ببینید همه نقاط ضعف داریم. یکی تعلل داره تو کاراش، یکی نمیتونه نقد رو بپذیره. ما گاهی به جای اینکه خوب رفتارمون رو نگاه کنیم و به چرایی و چگونگیش بپردازیم، یک نه نباید اینطور باشه یه محکم میگیم و بیدرنگ و تأمل میریم به جنگش. در واقع قدرت اراده خودمون رو کورکورانه به خدمت جنگ کردن با ضعفمون میگیریم. خب روش دیگه که به کار میگیریم تا حالا فکر کنم روش شماره 4ه. بله، پنهان کردن نقاط ضعفمونه به طریقی که خودمون رو به هیچ عنوان در موقعیتهایی که احتمال داره نقطه ضعفمون بیرون بزنه و عیان بشه قرار نمیدیم. مثل ترس از سخنرانی در جمع، از ضعفمون احساس شرم میکنیم، غافل از اینکه ضعف و شرم ما همدیگر رو دوست دارند و همدیگر رو تقویت میکنند. هر چقدر بیشتر در جمع حرف نزنیم، ترسمون از حرف زدن در جمع بزرگتر میشه و این دو همدیگر رو تقویت میکنند. یا مثلا فوبیاها، هر چقدر از گربه بترسی و ازش اجتناب کنی و در بری، ترستم به همون نسبت بزرگ و بزرگتر میشه. نقطه ضعف رو اگه نتونیم ببینیم و وجوه مختلفش رو آنالیز و درکش کنیم، نمیتونیم برای بهتر بودن اقدام کنیم. خب پس باید چه کنیم؟ شما چه مواردی رو برای خودتون نقطه ضعف میدونید؟ دوست دارید ببینیم آدم‌ها معمولاً چه نقطه ضعفایی دارند؟ من لیستی از بزرگترین نقاط ضعف آدم‌ها رو تهیه کردم و توی سایت mycoachway.com و تلگرام قرار میدم. شما هم لیست خودتون رو بنویسید. هر وقت نوشتید و بررسی کردید نقاط ضعفتون رو، میتونید نسبت بهشون دو عمل کرد داشته باشید. با عملی و بی عملی. بی عملی خودش دو دست است. عمل کرده بی عملی یک، این که بگید من اینطوریم که مثلا بلا تکلیفم، بدون تمرکزم و ولی همینم که هستم. خوشم نمیاد که اینجوریم، از بودنم خوشم نمیاد، ولی خب همینم که هستم، دیگه نمیشه تغییرش داد. پس میریم سراغ عملکرد بی عملی دو، عده‌ای که با وجود آگاهی و گشودگی به نقاط ضعفشون قصد تغییرش رو نداشته باشن. باشه، میتونه اینم یه راه حلی داشته باشه. به عبارتی با ضعفمون خوش باشیم و از نقطه ضعفمون پلی ارتباطی بسازیم، یعنی نقطه ضعفمون رو تفیض کنیم، برون سپاری یا واگذاری. مثلا من در فایننس امور مالی ضعیف هستم، دوست و یاری پیدا می کنم که در زمینه امور مالی قویه و کارم رو به او می سپارم و خودم روی کاری که قوی هستم تمرکز می کنم و کاری که قوی تر هستم رو پیش می برم. شاید الان به من اعتراض کنید که هر چیزی رو که نمیشه تفیض کرد. بله، ببینید برای چه کارهایی امکان پذیره. با اشراف داشتن به نقاط ضعفتون و به کار گرفتنشون در جهت خدمت رسوندن به خودتون، نه اینکه یه چماقی بسازید برای صدمه زدن به خودتون.
اینجوری میتونید زندگی لذت بخش تری برای خودتون بسازید. دوتا مورد عمل کرده بی عملی رو گفتم. عمل کرده با عملی چیه؟ این که به خودمون بگیم من میخوام توی این حوزه قوی تر بشم و خودمو قوی تر کنم. من میخوام تشویقتون کنم که نسبت به نقاط ضعفمون در درجه اول گشودگی داشته باشیم، بدون فرافکنی کردن، انکار کردن، مقابله و جنگ و پنهانکاری. خیلی از نقاط ضعف ما برامون ناشناخته باقی موندن. با گارد گرفتن و بسته بودن نمیتونیم شناخت بهشون پیدا کنیم. زمانی که گشودگی داشته باشید، اون وقت میتونید با ضعفاتون ارتباط برقرار کنید. وقتی ارتباط برقرار کردید، اون وقت میتونید بفهمیدشون. این ارتباط دقیقاً مثل برقراری ارتباط با یه انسان ناشناخته است. احتمال میدم فیلم قشنگ لورنس عربستان رو خیلیمون دیده باشیم. اوایل فیلم، زمانی که لورنس قصد داشت با فرهنگ و نوع تفکر و تصمیمات و اقداماتی که عرب ها انجام میدند بیشتر آشنا بشه، لقمه از غذای همراه عربش رو میخوره. توی اون صحنه پیدا بود که همچین از لقمش خوشش نیومده، ولی اون عرب ذوق میکنه که لورنس خارجی از غذاش خورده. دوباره از غذاش تعارف میکنه. لورنس برای برقراری ارتباط با عرب یک لقمه دیگه از غذای او بر میداره و این بار طعم لقمه براش آشناتر از لقمه اول شده. همینطور پیوندی بین او و همراهش ایجاد شده. شناخت خود با بررسی کردن و اجازه دادن به خود که سوالهای خوب از خودمون بپرسیم و مثل یک کودک مشتاق کنجکاوی نسبت به نقاط ضعف خودمون داشته باشیم. همینجا لازم میدونم به نکته خیلی مهمی اشاره کنم که این روزا خود بهبودی یک طبیعه که به جون خیلی آمون افتاده و از خودمون همش این انتظار رو داریم که هر روز بهتر از دیروزمون باشیم. ما دائما داریم از سوی رسانه ها بمباران میشیم که ورژن جدید خودت رو با خود قبلیت مقایسه کن و خود بهتری از خودت بساز. اما واقعیت اینه که بعضی از روزا اصلا این امکان پذیر نیست. ما هر روز نمیتونیم بهتر از دیروز باشیم و این انتظار رو چشم داشت باعث میشه از خودمون که نمیتونیم اینطور باشیم بدتر خشم بگیریم و افسرده و ناامید بشیم. ببین، آیا ولع و حرص داشتن نسبت به این موضوع که هر روز باید بهتر باشی داره اذیتت میکنه؟ وقتی هی میخوای بهتر بشی نمیتونی با خودت رابطه سالم برقرار کنی. بهبود خیلی خوبه، ولی اگه مدام حرص این قضیه رو بزنی و دغدغه بشه، این چه بهبودیه که دغدغه شده؟ بدخیم شدنش یعنی اینکه پذیرش از خودت نداری که میخوای بهتر باشی. وقتی خشم و آز وجود داشته باشه بهبود نیست. روی آوردن به مکانیزمیه که خود تخریبی داره. زوری انجام دادن کاری نمیشه. انجام دادن کار با اشتیاق باشه. مثلا اگه آدمی هستی که زود داد میکشی، در درجه اول با گشودگی بپذیر و اگر خواهان تغییرش هستی تصمیم بگیر که میخوام تغییرش بدم. این رو بدون از جایگاه شفقت و گشودگی به خودت خیلی راحت تر تغییر اتفاق میفته تا اینکه بری تو جایگاه جبر و خشم و خصم به خودت. به این سوالات جواب بدید. توی چه زمینه هایی ضعیف هستید؟ کجاها فرافکنی می کنید؟ کجاها انکار می کنید و به خودتون دروغ می گید؟ با کدوم ضعفتون می جنگید؟ کجاها دارید پنهان می شید؟ در پناه خدا باشید. When will my reason...
inside.